أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى، خلق الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر العلم الزاهر المنصور المؤيد حبيب إله العالمين وشفيع المذنبين أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة الميامين، سيما على بقية الله وحجته في الأراضين. السلام عليك يا غريب الغرباء، يا معين الضعفاء والفقراء، ويا مغيث الشيعة والزوار في يوم الجزاء ورحمة الله وبركاته. قال تعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. بحثي داشتیم در رابطه با حج بیت الله الحرام و رابطه حج با ولایت اهل بیت عصمت و طهارت. در جلسه اول راجع به حج فقرا بحثی شد و ارتباط این حج با ثامن الحجاج علی ابن موسی رضا علیه آلاف التحیتی و الثناء. در این جلسه مایلم راجع به یکی از مفاهیم بسیار حساس و مهم و مظلوم حج بیان کنم. خیلی از واژه ها مظلوم واقع شدن، واژه های قرآنی متاسفانه تفسیر نشدن اصلا. سالهای سال مردم میخونن این واژه ها رو به کار میبرن، اما معنیش مشخص نیست چیه. حتی به طور اجمال هم معنی این واژه ها بیان نشده. مثلا نمونه ذکر میکنم، یکی از واژه های مظلوم قرآن واژه امیه. امی، الان شما در ذهنتون اینه که امی یعنی بی سواد، یا امی یعنی وابسته به ام القرا. اینجور نیست. امی که از واژه‌های بسیار مهم و یکی از صفات بسیار برجسته رسول اکرم محمد صلی الله علیه و آله و سلم، که وقتی ما می‌خوایم تمجید کنیم از پیغمبر میگیم النبی الامی. اللهم صل علی محمد النبی الامی، تمجید میکنیم ازش، تعریفش میکنیم. خب توضیح داده نشده متاسفانه. لذا خدا وقتی که پیغمبر رو میخواد بالا ببره میگه الرسول النبی الامی، بالا میبره برو. یه واژه ایست که تفسیر نشده درست. واژه شعار، این شعار یعنی چی؟ بازم توی قرآن هست: من یعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. این هم جز واژه های مظلومه. یکی از واژه های مظلومی که مایلم امروز دربارش صحبت کنم واژه حنیفه. حنیف تو قرآن زیاده ها، حنیف. حالا شما از هر که بپرسی حنیف یعنی چی میگه؟ یعنی راست. همین. با اینکه این واژه وقتی به کار برده میشه در قرآن، در کنارش یه چیزیست که خیلی خطرناکه. میگه حنیفن و ما انا من المشرکین، من حنیفم، مشرک نیستم. ببین، پس معلوم میشه کسی که حنیف نباشد چیه؟ مشرکه. حنفا غیر مشرکین. هر جا این واژه به کار برده میشه در کنارش اومده که من مشرک نیستم. پس اینکه ما میگیم انسان ها یا موحدن یا مشرکن این غلطه، یا حنیفن یا مشرک. و لذا ممکنه کسی موحد باشه به ظاهر اما مشرک هم باشه. آیه مبارکه میفرماید و ما یؤمن اکثرهم بالله، ایمان به خدا داره، الا وهم مشرکون. حنیف یعنی چی؟ کسی که مکه مشرف بشه و حج بیت الله انجام بده، حج تمتع، این بهش میگن حنیف. این حنیف شد الان. خب پس معلوم میشه حنیف ارتباط با حج بیت الله الحرام داره و حنیف ارتباط با حضرت ابراهیم خلیل هم دارد. شما قرآن بخونید، وقتی از حضرت ابراهیم سخن میگه میفرماید که در سوره بقره آیه 135 بل ملت ابراهیم حنیفا و ما کان من المشرکین. ملت ابراهیم وقتی مطرح میشه میگه حنیف، ابراهیم حنیفه. ان ابراهیم کان امتا قانتا لله حنیفا ولم یک من المشرکین. چه زیباست، حنیف بود مشرک نبود. سوره نحل آیه 120. باز در سوره آل عمران آیه 67 میفرماید ما کان ابراهیم یهودیا ولا نصرانیا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. سومین آیه. چهارمین آیه انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض. این سخن حضرت ابراهیمه. حنیفا وما انا من المشركين. سوره انعام آیه 79. بی چهار تا آیه راجع به حنیفیت که اومده مربوط به حضرت ابراهیمه. پس چی شد الان؟ ابراهیم مساویز با حنیف، حنیفیت مربوط به ابراهیمه. بگه ابراهیم چیکار کرد که حنیف شد؟ و خداوند میفرماید شما هم باید این روش رو تبعیت کنید. اگر این روش تبعیت نکنید شما دیگه حنیف نخواهید بود و اگر حنیف نشدید مشرکید. این شرکی در میون میاد اینجا، چیز عجیبی واقعا. آدم متحیر بونه خدا یا این حنیف یعنی چی؟ میخوام حنیف بشم. بیا برو مکه حنیف بشو. خب رفتیم مکه حنیف هم شدیم، خب چی شد؟ مگه چی شد که من حنیف شدم؟ ببینید عزیزان، این بحث خیلی دامنه وسیعی دارد ها. من تلاش میکنم در این چند دقیقه توضیح بدم خدمتون با ذکر مثال. حضرت ابراهیم خلیل یه ویژگی دارد مخصوص خود ایشونه ها، و اون این که خداوند ارائه داد، نشون داد به ابراهیم ملکوت. ملکوت رو دید، ملکوت باطن رو دید، ملکوت آسمان ها رو دید و ملکوت زمین رو دید حضرت ابراهیم. و کذالک نور ابراهیم ملکوت السماوات والارض، یعنی باطن سماوات رو دید، باطن زمین رو دید. حقیقت این مقوله ها رو دید، حقیقت رو دید. و کذالک نور ابراهیم ملکوت السماوات والارض. برای چی نشونش داد خدا؟ برای یک چیزایی، چند تا دلیل داشت. یکی از ادلش اینه ولی یکون، واو ولی یکون تا یقین به یقین برسد و همچنین، واو یعنی به همچنین. پس معلوم میشه که حضرت ابراهیم وقتی به ملکوت رسید چیزایی رو دید. چه دید؟ دید امیر المؤمنین سلام الله علیه، نور علی رو دید. اللهم صل علی محمد و علی محمد. روایتشم مفصل در تفاسیر ذکر شده، تفاسیر روایی نگاه کنید. فنظر فرعا نورا الى جنب العرش، نوری رو دید کنار عرش. این روایت از امام صادق سلام الله علیه. فقال الهی ما هذا النور، این نور چیه؟ فقال هذا نور علی ابن ابی طالب علیه السلام. بعد دید یه سری انواری هستن دور علی طواف میکنن. از که خدا اینا کیان؟ خوب دقت کن، خداوند فرمود اینا شیعه های علی هن، شیعه های امیر مومنین هن. بعد حضرت ابراهیم عرض میکنه خدا میشه منم جز شیعه های علی بشم، جز شیعه های امیر مومنین باشم، شیعه میخواب بشم؟ میگه بله شیعه شو. میگه شیعه شدم. آیه قرآن و این من شیعته لابراهیم، آیه قرآن و این من شیعته لابراهیم، ابراهیم شیعه علیه. حالا بعضی ایراد میگیرن شیعه نوحه چون قبلش واجب نوح اومده. نه آقا اشتباه نکنید، فهم قرآن نیاز به هنر داره، هر کسی میتونه وارد قرآن بشه. شیعه نوحه، ولی چون نوح هم شیعه علی بود، ابراهیم همون روش نوحی اتخاذ کرد. آیه اینجوریه که من نمیخوام وارد این صحنه بشم. وقتی شیعه علی شد حضرت ابراهیم، تمام نگاهش به علی بود، دقیق راست چپ نگاه نمی کرد و دید کنار علی یک شخصیت دیگه هم هست. اون شخصیت خیلی مهمه، مظهر فاطره، مظهر فاطر السماوات و الارض. متوجه شد؟ این زهرا سلام الله علیها است، فاطمه است. لذا چی میگه؟ وجهت وجهی للذی فطره، نمیگه خلقه. دقت کنی، از سماوات و الارض حنیفا، حالا حنیف توضیح میدم، و ما انا من المشرکین، من نگاهم به علی شد تمام. من میخوام نگاه به خدا کنم، از آینه علی به خدا میخوام برسم. خب این مشکل پیش میاد. حالا شما وقتی میرید زیارت ائمه علیه السلام در بقیع، یه عده مزدور گذاشتن اونجا، بیشتر هم کسانی هم که فارسی بلدن از افغانستان، میگه مشرکی شما، تهمت شرک با ما میزنن. میگه زریح ببوسی، میگه مشرک، یا مشرک نیستم، والله بلا من نگاهم به خداست. راه رسیدن به خدا اهل بیتن. حضرت ابراهیم دقیقا همین رو میخواد بگه، وجهت وجهی للذی فطر السماوات و الارض، من دنبال خدا هستم و این نگاه به علیه، حنیفا و ما انا من المشرکین. لذا در اون آیه میفرماید ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، من نماز برای خدا میخونم، مناسک من برای خداست، قربتن الالله قربتن الى علی نیست. عجیبه، من دارم میگم قربتن الالله، برای خدا دارم اعمال انجام میدم. پس بنابراین حنیف یعنی چی؟ حنیف یعنی نگاهت به امام باشه، نه راست بیدی نه چپ. میخوام ما نگاهم به امامه، میگیم نه اینجور نه، نشد. ببینید، من برای که این مقوله رو توضیح بدم یه مثال ذکر میدم خدمتون، خدا توفیق بده مشرف بشی مکه. 10 اتوبوس پشت سر هم حرکت میکنن، 10 اتوبوس، این 10 تا پشت سر هم انا، اون روحانی کاروان در اتوبوس اوله، اینا همه پشت سرش حرکت میکنن، درست شد؟ ولی ایجون نیست که راست پشت سر هم باشن. گاهی یه اتوبوس خراب میشه میسته، گاهی کار پیش میاد. اتوبوس ها با هم ارتباط دارن اما دقیق پشت سر هم نیستن. این بهشته میگن حنیف، یه حنیف نیست. اما در نظر بگیرید یک قطار، شما از منا با قطار میتونی بیای بچی به مشعر، قطار از دیگه الان، ولی خب ماها سوار نمیشیم مگه شب. مشکلی که هست اینه، شب باید باشه چون روز استزلال باید کفاره بدی یه گوسفند. سوار قطار که شدی قطار پشت سر هم که حرکت بکنه واگن‌هاش به هم ارتباط داره. آیا مثل اتوبوسه؟ نه، دقیق میره پشت سر هم. یعنی دقیقاً شما پشت سر روحانی داره میری بدون اینکه راست و چپ بری. این بهش میگن حنیف. حنیف یعنی کسی که راست بره پشت سر امام. ما در زمان غیبت نمیتونیم حنیف بشیم متاسفانه. یکی از مصیبت‌های ما اینه، ما نمیدونیم، ما چون امامو نمیبینیم. حالا از شما میپرسم شما کارت مطابق خواسته امام زمانه؟ میگی بله. میگم مثلا اگر این لحظه الان که شما داری سخنرانی گوش میدی، امام زمان تو حرم داره نماز جعفر طیار میخونه، کار شما درسته؟ حقش این بود شما هم نماز جعفر طیار میخوندید، ولی از کجا بدونید امام چی کار میکنه؟ ما کارامون طبق خواسته های خودمونه. دوست داشتم بیام زیارت، دوست داشتم نماز مستحبی میخونم، دوست داشتم قرآن میخونم. اما اگه کسی امامشو ببینه دقیقا دوست داشتم دیگه نیست، هرچی امام گفت همین انجام داد، من پشت سرش حرکت میکنم. خب نمیبینم امامو، چون نمیبینم پس من مثل اون قصه اتوبوس میمونه ها، راست چپ. زمان غیبت جوریه، یکی از مشکلات زمان غیبت آقا امام زمانه، بس نمیدونیم کارامون چی درسته درست نیست، خدا میدونه. این هتلی که اطراف کربلا هست اکثرا اینا زمینش غصبیه، صدام گرفته از مردم فروخته، اونا فروختن حالا شده هتل. ما نماز میخونیم روی زمین غصبی، نمیدونیم، انشالله درسته. خب حالا اگه بخوای طبق خواسته امام زمان عمل کنی مشکل نمیشه. چکار کنیم؟ باید احساس کنی که بیچاره ای مضطری، وقت این دعا رو بخون، امن یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء. امام زمان باید بیاد تا من بشم چی؟ بگید تا من بشم حنیف. میگه من نفهمیدم منظور چیه، حال توضیح میدم. باز در زمان غیبت ما امام رو نمیتونیم ببینیم، بصیرت نداریم امام رو ببینیم. در زمان حضور همه انسان ها امام زمان رو میبینن. میدونید دلیلش چیه؟ قرآن اینما تولو فثم وجه الله، این آیه است. اتفاقا قبلش میفرماید فول وجهک شطر المسجد الحرام، وقتی نماز میخونی توجه به مسجد الحرام کن. آیه بعدش میگه اینما تولو، هر جا نگاه کنی فثم وجه الله. یعنی چی؟ ائمه اطهار میگن این منظور در زمان حضور آقا امام زمانه. ارتباط شما با امام زمان مثل ارتباط شما با عقلته، با فکرته. شما داری رانندگی میکنی اما حواست کجاست؟ تو خونه است، انگار داری میبینی اونجا اینجوریه. همه انسان ها آقا رو میبینن، شما اینجا نشستی آقا رو میبینی با اون قدرتی که به شما خواهد داد. یمسح علی رؤوس العباد، دست رو سر بندگان میکشه، همه عقلشون کامل میشه. فتکمل عقولهم، بصیرت پیدا میکنی. اون وقت شما میدونی الان امام زمان کجاست. الان امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف مثلا در کاظمینه، کنار قبر امام موسی بن جعفر. شما چیکار میکنی؟ شما همین لحظه الان با طی الارض، با طی الارض ها خودتو منتقل میکنی به کاظمین، نمازتی میخونی پشت سر آقا، برمیگردی به شهرت. این خیلی عجیبه. بله عجیبه، میدونم. ولی شما اگر به حکومت سلیمان و داوود مراجعه کنیم این عجیب نیست. لذا قرآن میفرماید هر وقت چیز دید عجیبه مراجعه کن به داوود. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون. جرائم بلقیس میگه نشنیدی؟ میگه شنیدم. آره همینه دولت آقا اینجوریه ها. فکر نکنید بخوای منتقل بشی با هواپیما اگه جور باشه من نمیتونم طبق خواسته امامم عمل کنم. حالا این بحث طولانیه، من اینو میخوام بگم، هر کس مکه مشرف بشی میشه چی؟ حنیف. چرا؟ چون تسلیم امر خداست، اون چی که خداوند فرموده من انجام میدم. به چه دلیل؟ اصلا دنبال دلیلش من نیستم، خواسته امام انجام میدم. میگه 7 سنگریزه بزن به این جمره، میزنم. دلیلش چیه؟ من چی میدونم؟ من دین به من گفته. عجیب. بعد موهاتو کوتاه کن، خوب میکنم. تسلیم، ها این تسلیم خیلی مهمه، تسلیم بودن امام. ببینید اگر ما بخوایم یه نمونه از انسانهایی که حنیف هستن پیدا کنیم، چون میگه اصلا توی زمان ما یا گذشته اصلا بودن کسانی که حنیف باشن، یعنی تسلیم امر امام باشن و طبق خواسته امام عمل کنن، منحرف نشن راست و چپ، که امام رو ببینن. ها بنده میگم نمونهش اصحاب الحسینن، اصحاب سید شهدا ابی عبدالله الحسین علیه السلام. اینا شب و روز با امام بودن، اون چی که امام میخواست انجام میدادن، دنبال خواسته امام بودن. رأیکم رأیهم رأیی، رأی اونها رأی منه. وقتی که محمد ابن حنفیه ایراد میگیرد عرض میکند برادر اینا کیان با خودت بردی؟ اینها میخوان بجنگن، نه کیان؟ در جواب سید الشهدا میفرماید هاولا، اینا میدونی رأیهم رأی، خواستشون خواسته منه، و امرهم امری، رأیهم رأی و امرهم امری. این خیلی مهمه، انسان با رأی امام ارتباط داشته باشه، با فکر امام ارتباط داشته باشه، نه با سخن امام. اگه با سخن امام باشه، حضرت فرمودن ان اللیل قد غشیکم فاتخذوه جملا، شب تاریک برید، ولیأخذ کل واحد منکم واحدا من اطفالی، هر کدامی که از این بچه ها رو بگیره ببره. هیچ کس گوش به حرف نشد. اگه ما باشیم میگیم خب بس بلنشیم بریم دیگه، چرا گوش به حرف نشدن؟ برای که با قلب امام ارتباط داشتن، امام تو دلش این نیست. ابوالفضل فهمید، اولش ابوالفضل تو دل امام این نیست، ده که حرکت کنید ها. بعد زهیر و بوریر همه گفتن ما نمیریم. اصلا من میگم بعضی حتی درگیر شدن با امام، گفتن ما نمیریم، هرچی بگیم اصلا گوش به حرف نمیشیم ما، هر شما بگو الان حرف بزن، من بگی میشه سان جلو امامش میسته. اینا حنیف بودن، قلب امام رو میدونستن چیه توش، که راه هم نکنید بمونید اینجا نرید. پس بنابراین انسان که مکه میره این یاد میگیره که تسلیم امر امام باشه. پیده سوال کن آقا من چرا امشب توی مشعر بمونم؟ این همه زحمت داریم میکشیم میریم عرفات فقط برای که بمونیم همونجا، هیچ کاری نداریم، فقط بمون. عبادت نکردی نکردی، حکمش اینه، از ظهر بمون تا شب، همین، در اینجا میمانم. یعنی چی؟ گفت یعنی چی؟ کار خراب شد. مکه یه مقوله ایست که انسان رو حنیف میکنه، دقت کردی تا شد؟ 7 شد طواف کن. فلسفش چیه؟ دنبال فلسفش نباش، البته داره ها، اما تو باید تسلیم امر الهی باشی. همه عبادات اینجوریه، مخصوصا حج بیت الله الحرام، چون یه چیزایی توی حج هست عجیب و غریبه. نگاه با اینه نکن، زیر سایه نرو، یعنی چی آخه؟ عط نزن، نمیشین مو از بدنت نکن، یا بدن چی نکنم، اگه کفاره داره یک گوسفند با سر ببری، میخواد بگه حنیف باش، تسلیم باش. پس بنابراین روش حضرت ابراهیم این روش خیلی زیباییه، از ما خواسته شده که این روش رو اتخاذ کنیم. از کی باید یاد بگیریم؟ از اصحاب الحسین، از اونها یاد بگیر. تسلیم. هیچ کس ایراد نگرف یا ابو عبدالله آخه این طفل کوچیک کجا میبری؟ البته تو راه وقت شهادت دیگه کسی نبود از اینا، کسی ایراد نگرف که بچه ها را چرا داری با خود میاری؟ اونه که ایراد گرفتن حنیف نبودن، موفق نشدن، موندن اونجا تو مدینه. دقت کردید؟ موندن. محمد ابن حنفیه موند، ابن عباس موند، از قافله عقب موندن، فرزدق موند. اینه که اومدن هیچی نگفتن چرا زینب باید بیاد. جوابش هم واضحه، ان الله شاء ان یراهن سبایا، خودت دوست داره اینها اسیر ببینه. نگفتن چرا خدا دوست داره، باز خراب میشه ها. ما نیاز داریم در زمان غیبت این حالت درمون به اوج برسونیم تا بشیم از یاران امام زمان، تسلیم باشیم. یک کارهای امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف انجام خواهد داد که اصلا قابل قبول برای ماها نیست. اگه ایراد بگیریم مشکل پیش میاد ها، میاد بگی این مسجد خراب کنید، تازه ساخته شده می خرابش کنید. تو نباید بگی چرا، اگه بگی چرا چی دیگه، اصلا شما را اخراج میکنه، اصلا نمیذاره کسانی که ایراد میگیرن همراهش باشن. خس علتی شربت علت داره ها، زمین مسجد غصبیه، مال یک خانواده بوده، وارث نداشتن چی تا آخر. از همه مشکلتر اینه، میاد میگه شما باید از همسر جدا بشی، بچه هم داره طرف، چیش تو بچه داره. میگه یعنی چی؟ چیزی نگو دیگه. حالا علتش چیه؟ این خواهرشه، خواهر رضاییشه، ولی خودش نمیدونسته. بچه هاش هم میشن بچه های شبه مشکلی نیست، باید جدا بشه، خواهرشه، نمیدونسته. ما تو زمان غیبت باید این روحیه درمون احیا کنیم، زنده کنیم. این زیارت یعنی این، تسلیم بشیم. لذا در زیارت جامعه کبیره اومده و رأی لرأیکم تبع، من رأی من رأی شماست. تو زیارت جامعه کبیره حتما بخونید عزیزان، یه بارم شده بخونید این زیارتو، الله اکبر اولش هم بگید ها، 33 و 33 و بخش 33 و 40، یعنی 100 بار با اون برنامه که هست که چند قدم بر میدارید دوباره ستا میخونید تا زرهی که ببینید 40 تا. خب ببینید چی میگه، و رأی لرأیکم تبع، من تابع رأی شما هستم، من حنیفم، و نصرتی لکم معده، من آمادم که بجنگم یاری کنم شما را، که حتی یحکم الله و هو خیر الحاکمین، فمعکم، من با شما، معکم، من با شما، رهاتون نمی کنم. ایتی زیارت جامعه کبیره است. لذا در اون آیه می فرماید و ما امرو الا لیعبدالله مخلصین له الدین حنفا، بایست حنیف بشیم. یه بحث، یک نکته بگم و بحثم جمع کنم. اگر بگید مصداق واضح حنیف کیه، میگم حضرت زهرا سلام الله علیها. چرا؟ تسلیم رأی علی بود، یعنی حضرت زهرا دنبال فکر علی بود، نه گفته علی. علی علیه السلام بارها میفرمود که شما چرا فریاد میزنید؟ جلنش شنیدید دیگه، در بعد از قصه فدک، مشکلی داری؟ بذار من مشکل حل کنم. مثل ظاهرا نهیش میکنه، نه نهی نبود، این دقیقا مثل قصه امام حسینه. حضرت زهرا ادامه میداد، چون میدونست در قلب علی چیه، تابع قلب علی بود. لذا امام زمان روشش هم روش فاطمیه. امام زمان روشش روش فاطمیه. و فی ابنت رسول الله لی اسوتون حسنه، روایت داریم من روشم روش فاطمه است. ما هم در زمان غیبت باید فاطمه شناس باشیم، حسین شناس باشیم، تا چی بشیم؟ تا حنیف بشیم، تا مهدوی بشیم. پس رسیدن به دولت آقای امام زمان و هماهنگ شدن با اون حکومت شرطش اینه که اول حسینی بشی، یعنی مثل اصحاب الحسین، دوم فاطمی بشی، یعنی اسوه شما رسول الله، اما فاطمه شناس باید باشی. فاطمه شناس که شدی، حالا وارد صحنه مهدویت میتونی بشی. بحث رو جمع کنم، خداوند توفیق بده انشاءالله بتونیم این واژه خیلی مهمه حسابی درک کنیم در وجودمون، این واژه رو ثابت کنیم، یعنی یه جوری باشه که از دل ما بیرون نره. اون واژه چی؟ حنیف، حنیف، حنیفن، یعنی دقیق دنبال امام باشیم، امام معصوم، که حالا در زمان غیبت بهترین راه برای رسیدن به این مقام تبعیت از ولایت فقیهه، که به حمدالله ما این تمرین رو داریم که هرچی آقا بگه ما قبول داریم. باز خوبه این، وقتی راجع به غیر معصوم ما پذیرفتیم، معصوم به طریق قولا خواهیم پذیرفت، امروز هرچی آقا بگه تمام، این خوبه. این صفت کم کم احیا شده توی به کل جامعه اسلامی، نه فقط اینجا، کشورهای دیگه هم داره. لبنان هرچی آقا بگه، آقا آقای همه شیعیان جهان، بلکه حتی اهل سنت خیلی هستن میگن هرچی رهبر بگه.